خارج اصول جلسه 48 22 دی 94 اگر اینه مبتلا به اشکالی میشه و اون اینکه چگونه لازرد هر حکم ضرری را نفی میکند، در حالی که در شریعت موارد فراوانی از احکام ضرریه جعل شده. اکثر تکالیف شرعیه متضمن ضرره، از قبیل امور مالیه تمام اینها ضرره، چه اونی که تکلیف به بذل ماله، چه اونی که انجام تکلیف منوط به بذل ماله. خمس و زکات و کفارات اینا تکالیف به بذل مالن و بذل مال مستلزم نقص و نقص در مال از مصادیق ضرر بود. و چه تکالیفی که امتثال اونها مستلزم ضرره، مثل حج و برخی از تکالیف دیگر. خود حج امری عبادی، نه امری مالی، مناسکی نه از قبیل قوم، ولیکن مستدعی بذل ماله. موارد فراوانی در شریعت این گونه اگر بخواد لازرر اینها رو نفی بکنه که نفیجش نفی جل شریعته، لامحاله باید بگید خروج این موارد از لازرر به تخصیصه. لازرر مگر قوم، مگر زکات، مگر جهاد، مگر و مگر. و این تخصیص اکثر تخصیص مستحجم به حساب میاد، حاکی از اینه که لازرت بر اساس اون مفهوم و مجلولی که شما تقریر کردید بر اساس وضع و لغت حرف ناتمامی. مرحوم آخون قدس سره به صدد حل آمد، فرمود خروج این احکام ضرری از لازرت به تخصیص نیست تا مستحجم باشه و خلاف متعارف در تخصیص، که اگر نوبت به تخصیص برسه تعارض بین لازرر و بین این احکام ضرریه محکمه. و این استلزام تخصیص حاکی از اینه که اون مفهومی که استظهار از دلیل شد بر اساس وضع و لغت منظور به این کلام نیست. ولیکن مرحوم فرمود منتهی به تخصیص اکثر نمی شود، چون مفعول لازرر رو ما یه جوری معنا کردیم که بر اساس اون موارد مثل جهاد و خمس و دیگر و امور ضرری مشمول لا ضرر نیست. ضرر هست اینها، اما مشمول لا ضرر نیست، یعنی لا ضرر نسبت به اینها تعرضی نداره. بنابراین که لا ضرر هر ضرری رو نفی کنه. به این توضیح که این موارد گرچه ضرره، اما لا ضرر قسمی از ضرر رو نفی میکنه و اون قسم از ضرر عبارت است از جایی که حکم مترتب شده بر عنوانی که اون عنوان اتفاقا ملازم مقارن ضرر قرار میگیره. لا ضرر میخواد اون رو محدود کنه، میگه اگر در موردی موضوع حکم شرعی اتفاقا مقارن ضرر بود، نه این که اون موضوع ملازم ضرر بود، اگر همراهی اون موضوع با ضرر اتفاقی و احیانی بود، حکم شارع محدود به غیر اون مورد ضرر اتفاقی. پس نسبت به اون موردی که حکم ملازم با ضرره و منفک از ضرر نیست، لا ضرر نسبت به نفی اون اصلا هیچ تعرضی نداره. پس خروج مثل احکام ملازم با ضرر خروجش تخصصی است، یعنی اگر فرض شد لا ضرر به این معنایی که ما گفتیم برای خروج این مواردی مثل جهاد نیازی به دلیل بر خروج نداریم، چون موضوعا اصلا مشمول اونچه عنوان لا ضرر نیست تا بخواد حکمن خارج بشه. تخصیص عبارت است از این که شیء در موضوع دلیل عام مندرج باشه و شأن تخصیص اخراج حکمی. اگر گفت اکرم کل عالمین بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق، این معناش اینه که عالم فاسق عالمون، اما لا یکرم در حکم عالم نیست از حیث وجوب اکرام، ولو مندرجه در عنوان عام که عالمه هست، اما حکمن با اون متمایزه. معنای تخصیص اینه و فرض اینه که لا ضرر نسبت به مثل جهاد یا زکات اصلا شمولی نداره تا بخواد مثل موارد جهاد و زکات و از این قبیل موارد حکمن بخواد خارج بشه. موضوعاً لا ضرر نسبت به این موارد قاصره. سرش هم این بود که میخواست بر اساس این نکته مرحوم آخوند قدس سره وارد اون بحث جمع عرفی بشه و تقدم لا ضرر. فرمود سرش هم اینه که لا ضرر به عنوان مانع از حکم مبین موضوعه، یعنی علت و نفی رو به عنوان مانع حکم میخواد معرفی کنه، یه ضرر مانع اون. و لا یعقل این که از ضرر مانع اون اعتراف بکنه به این که اون ضرری که مقتضی حکم مانع اون. اگر بنابشه در برخی از موارد حکم ملازمه با ضرره مثل زکات، اونجا در حقیقت اون ضرر مستدعی جهل حکمه، یعنی عنوان ضرری بودن زکات یه عنوانیه که مستدعی وجوبه. میگه با اینکه میدونم زکات ضرره، به وصف ضرری بودن دارای حکم وجوبه. این که میگم به وصف ضرری بودن یعنی بالحمد شایع، همونطوری که دیروز هم عرض کردم عنوان ضرر درش نیامده در دلیل زکات، اما واقع ضرر درش هست. زکات یعنی نقص مالی، نقص مالی یعنی ضرر. این نقص مالی که یعنی ضرر، این مستدعی حکمه. اگر مستدعی حکمه دیگه لا ضرر نمیگه مانع حکم، لا ضرر میگه اون جایی که ضرر مانع بتونه قرار بگیره رافع حکمه. اون جایی که وضوع ملازم با ضرر نیست، خب میتونه ضرر مانع قرار بگیره، اما اون جایی که زکات منفک از ضرر نیست، پس لا محال ضرر مستدعی حکمه. اگر ضرر مستدعی حکمه معنا نداره بگه که ضرر مانع از حکمه، چون لا ضرر. پس لا ضرر، خوب دقت کنید مرحوم آخوند چی داره میگه و براش بعد میخواد بنا کنه. معنای لا ضرر اینه که ضرر به وصف مانعیت موجب انتفاع حکمه، و این مستبطن اینه که ضرر مقتضی الحکم نباشه. اگر شما فرض کردید ضرری مستدعی حکم باشه، اونجایی که حکم منفک از ضرر نیست، ولو از باب ملازمه. اگر ضرر مستدعی حکمه و منفک از ضرر، اون به وصف ضرری بودن حکم برش بار میشه، معنا نداره که اون ضرری که مقتضی حکمه، مستدعی حکمه، مانع حکمم باشه. لازمش اینه که شیء واحد متصف به اقتضا و مانعیت باشه. آتیش هم مقتضی احراق باشه هم مانع احراق باشه. لایق مانعیت فرع ثبوت اقتضاء در شیء، و لا محال باید حیثیت اقتضا مستند به امری غیر از حیثی که مانعیت بهش اسناد داده میشه بشه. معنا نداره شیئی هم مقتضی تحقق هم مانع از تحقق. اگر این شد، پس لا ضرر نسبت به اون مواردی که ضرر منفک از حکم نیست، اصلا دیگه سکوت داره، هیچ تعرضی نداره که بخواد نفی اون احکام رو بکنه تا بر اساس تخصیص بخواد جمع بکنی. اصلا لا ضرر نفی زکات نمی کنه به اطلاقهی تا بخواد دلیل زکات مخصصش باشه، تا مستلزم تخصیص کسی رو اکثر باشه. اصلا لا ضرر میگه من مانع اون، مانع اون یعنی نسبت به غیر اون ضرری که مقتضن، اما اون جایی که ضرر مقتضن اصلا مانعیت معنا نداره بر من. پس مانع اون کجا؟ مانع اون اون جایی که موضوع حکم عناوینی است که منفک از ضرره، گاهی وقتا همراه ضرره. میخواد بگه اون جایی که حکم بر شیئی به عنوان اولیش بار شده، مثل وضوع، مثل غسل، مثل صوم، که اون عنوان اولی یقارن الضرر احیانا، میخواد بگه این احیانا ضرر مقارن مانعه، ولو شأن اون عنوان اولی شأن اقتضاست نسبت به حکم. وضوع مقتضی وجوبه، صوم اقتضای وجوب رو داره، میته، اکل میته اقتضای حرمت رو داره، اما ضرر مثل ضرورت مانع از تأثیر مقتضی. برای این که غیرت اصلا معنا نداره، معنا نداره که شی هم مانع باشه هم مقتضی باشه. ضرر بگه که اون جایی که ضررم مقتضیه ضرر مانعه، چون اگر بنا شد ضرر میگه من مانعم، لا ضرر میگه ضرر مانع از حکمه. خب میگه اون جایی که ضرر مقتضی حکمم هست ضرر مانع من الحکم. خب نه، کلام اینه که شأن لا ضرر شأن بیان مانعیته، یعنی که الان فرض میکنه لولا ضرر مقتضی حکم بود. نه بله دیگه، ولذا ضرر میخواد بگه که اگرم بخواد فرض بشه عموم اقتضا میکنه که مثلا ضرری وجود نداشته باشه الا در این مورد، که در این مورد که الان اون مقتضی وجود داره مانعیتی نیست. خب ایشون میگه تخصیص اکثر هم بر اساس همینه که لا ضرر داره، میخواد بگه ضرر مانع از حکمه و این مانع حکم بودن مستفتن اینه که ثبوت مقتضی رو با قطع نظر از خودش داره فرض میکنه که بیان مانعیت میکنه، و الا اونجایی که اصلا حیث قصور در مقتضی باشه دیگه نیاز نیست بیان مانعیت. لسان دلیل، لسان دلیل لا ضرر، یعنی میگه ضرر و مانع اون
لا ضرر باید خاص باشه نسبت به آن. الان جهات میشه
اخصه
خاص لا ضرر،
ولذا باید تخصیص میگید بزنه. من رو ماخون میخواد از این تخصیص برهه، میگه اصلا جهاد و زکات خروجش از این موارد تخصیصی نیست تا منتهی به تخصیص اکثر بشه. اصلا اینا مشمول لا ضرر نیست. بله اگر بنا بشه که لا ضرر به اطلاقش بخواد موارد خمس و زکات رو خارج بکنه، یعنی نفی بکنه، حتما صالح برای نفی نیست، چون این نسبتش به احکام ضرری نسبت رو عام علل خاصه و عام بر خاص مقدم نیست. منتها کلام اینه که بلا اشکال خمس و زکات حکمی ثابت در شریعت و لا ضرر نمیتونه نفی کنه اونو. منتها کلام اینه که لا ضرر نمیتونه نفی کنه از باب این که اینها مخصص لا ضررند، یا از باب این که لا ضرر نسبت به اینها قاصره و خروجشون تخصیصیه. نگید پس بحث علمی شد دیگه ثمره عملی نداره، نگید فعلا با این فرق داریم مش میکنیم، نگید که خب تو که داری میگی بالاخره زکات رو باید داد و بالا ضرر نمیشه نفیش کرد، چه وجوب زکات مخصص لا ضرر باشه یا لا ضرر خروج این موارد ازش تخصصی باشه. چیه دو روز ما رو معطل کردی و قبل از تو آخون همه رو معطل کرده و قبل از آخون شیخ معطل کرده و بعد ادهی درگیر شدن که تخصیص اکثر رو یه جوری حل کنن؟ بحثیه که ثمره عملی نداره، نگید اینو. ثمره عملی وادار کرده اینها رو که مدت ها معطل بشن. دیگه من حدش هم تعیین نکنم که نترسید، حالا ما هم خیلی نمیخواییم این قسمت معطل بشیم، ولی اگر یک ماه هم کسی سر این معطل بشه جا داره. چون ثمره عملیش چیه؟ ثمره عملیش اینه که مثل شیخ و دیگران میگن اگر خروج این موارد تخصیصی باشه لا ضرر اجمال پیدا میکنه، چون تخصیص اکثر که جایز نیست. این معناش اینه که لا ضرر یک مفهومی و یک محتوایی درش فرض شده که مستلزم تخصیص اکثر نباشه. اگر گفتی تخصیص اکثر این که درست نیست، پس لا محال لا ضرر معناش اینی که شما شیخ گفتی نیست. شما گفتی لا ضرر حکم ضرری نداریم، زکات ضرریه. نگید بالاخره زکات ضرریه دلیل داره. میگیم ابن نداره دلیل داره، اما دلیل داره یعنی این که خروج به تخصیص، و اگر خروج به تخصیص تخصیص اکثر پیش میاد و تخصیص اکثر نشاید، پس نتیجهش این میشه که لا ضرر در معنا کردنش شما گرفتار مشکل بودی. این ثمره عملی مهمیه، یعنی در حقیقت تخصیص اکثر بنیان لا ضرر رو ریشه کم میکنه اگر پیش بیاد. قطعا احکام ضرریه ثابت در شریعته. فعلا حالا هست یا نیست خود بحث نگید که تخصیص حالا با فرض تخصیص اکثر، حالا بعد من تخصیص اکثر رو براتون بیان میکنم چجوری اینا دارن میگن تخصیص اکثر. خلاصه مدعا اینه مدعای مرحوم آخون قدس سره که ثمره عملیه هم داره، خروج این موارد از لازرر خروج تخصصیه نه خروج تخصیصی تا مشکل تخصیص اکثر معنایی که برای لازرر کردیم مختل کنه.
اگر بفرمایید که قرار باشه تقدیم دلیل لازرر برای موارد ضروری موجب لغویت اونها میشه، این یه بیانه؟
نه نه نه، بحث لغویت نیست.
اگر پس بیان
بحث لغویت نیست،
مشکل رو تنافی بین مقتضی و مانع میدونید در اون مواردی هم که احیانا مقارنه با ضرر است، اونجا بالاخره اون مورد حمل شایع ضرر رو میانه
فی الجمله نه دائما اون مورد، بله ضرر
اون مورد ضرر مقتضی حکم
نه دیگه، نه
نه
اون مورد اون عنوان اولی مقتضی حکمه نه ضرر مقتضی حکمه.
تقارن در خارج یعنی به حمل شایع باعث میشه ضرر مقتضی باشد اونجا نمیشه؟ اگر قرار حمل شایع باعث بشه که مقتضی باشه همینجا تمام
معنا جمع بین دو دلیل دیگه. یعنی این معنا وقتی این یه دلیل آمده میگه آقا وضو واجبه، اطلاقش میگه وضوع واجبه برای ضرری باشه، این معناش اینه که حتی اون وضوع ضرری درش اقتضا هست ولی چون محدود به اون نیست، وضوع محدود به ضرر نیست، پس بنابراین درسته بگه که وضوع اقتضای حکم رو میکنه، منتها گاهی وقتا همراه ضرره، ضرر مانعیت از تأثیره، عنوان وضوعی که جامع بین موارد ضرر و غیر ضرره مانع از تأثیر اون مقتضیه. اما اون جایی که ضرر منفک از زکات نیست، خب اگر این بخواد بگه زکات مقتضی داره، خب اگر زکات مقتضی داره یعنی خود ضرر مقتضی داره برای جعل وجوب.
خب خود ضرر زکات مقتضی داره، ضرر هم مانع واسه تضمن ملاک.
حالا فر جمله درست اشکالیه که مرحوم آقای صدر هم همین رو به این بیان می‌فرماد در این چرا دیگه مدعا اینه تو چون میگه در اسناد از حیث اسناد نباید فرض بکنه.
دیگه اون مسلمه که ما به هر حال زکات رو باید مقدم کنیم. اینکه اون مسلمه
رو بله.
اون رو حل میشه دیگه. این دوستان سوالشون اینه.
نه ما باید مقدم بکنیم از باب تحصیل.
نه عرضم اینه. دوستان میگن خب وقتی یه طرف مثلا ضرر مقتضی رفعه، یک طرف هم مقتضی جعله.
بله.
چرا در این تقابل شما اون جعل رو مقدم می‌کنید؟ یعنی باید مفهوم بگیرید که چون اونها مقدمه
آن داری برس میکنی که نحوه تقدیمش میده. نه اینکه مسلم برات مقدم باشه، منتها کلام اینه که حرف آخون اینه که اینکه میگی مقدم وجود زکات از باب اینکه لازرر بیان مانعیت در این موردی که صرفا ضرره نمی کنه، چون بیان مانعیت جاییه که اون شیء ملازم با ضرر نباشه.
یعنی اگر شما تقدیم رو فرض کردید و بعد این تقابل ایجاد شد قطعا حرف آخون درست هم میگه تخصص بشه.
خب میدونم کلام اینه که ایشون اشکالش اینه که اگر بخواید اینجا تخصص بگید به ملاک این که ضرر مانعه و مانع اون جاییه که در مقابل مقتضی، کلام اینه در اون مواردی هم که ملازمه با ضرر نیست اسناد به مانع داده میشه، یعنی هم اون ضرر مقتضی است، مقابل حمل شایع ضرر هم مقتضی است هم مانعه، پس اونجا هم نباید هم یعنی صالح برای تخصیص هم نباید.
مسلم هست که مانعیتش طرف مانعیت رو گرفت.
خب میدونم کلام اینه به ملاک مانعیت در مقابل مقتضی میخواید بگیرید، که بخواید بگید مقتضی بودنش مفروضه، خب مقتضی بودنش به لحاظ ضرر مفروضه، خب مقتضی بودن ضرر و مانع بودن ضرر میگید که با هم قابل جمعه. درست میگه ایشون، اشکالی مرحوم آقای صدر هم داره در اینجا، ولی بیان آقای صدر تغییرش یه تغییریه که ایشون از خودش داره این اشکال رو میگه، اینجور نیست که حرف آقای صدر رو داره بیان بکنه، ولی مطلب آقای صدر هم همینه.
خب دائما ملازمه با ضرر نیست، ضرر مقتضی و حکم باشه، حالا تو این مورد
به همون جا ایشون میگه همون جوری که اون جایی که ضرر دائمی باشه چطور اون میگه ضرر مقتضی حکمه؟
جواب ما دادید که امتناعه به خاطر اینکه ما میگیم چیزی که ملازم مقتضیه، مقتضی که ضرر نیست، مقتضی همون جهاده.
بله.
چیزی که ملازم مقتضیه ممتنعه که مانع مقتضی هم باشه.
خب
حالا اینجا که تلازم نیست بعد امتناعی هم نیست.
خب میدونم به چه نقطه به چه نقطه شه این که ملازم با ضرره نمیتونه مانع باشه؟ به نقطه
اقلایی نیست
یا نه نه اقلایی نیست که نیست اون به نقطه
ملازم مستدر من بیام قرار بدم مانعی شکیم این کار انجام نمیده.
خب میدونم این کار انجام نمیده از باب تخصیص بگید آیه ای نازل نشده که شما تخصص بگید تخصیص بگید. خب بگید مستلزم تخصیص اکثره پس لا ضررتون مشکل داره. لا ضررتون معناش معناییه که مستلزم تخصیص اکثر نباشه. خب من شکر خدا رو میکنم این اشکالات همه دوستان حاکی از اینه که درگیر مطلب شدن، یعنی احساس کردن چیه که اینجا در مانح نفی خلاصه یاد را تعریف هم نکنیم. خب
این که بفرمایید لسان لا ضرر لسان مانعیته این خودش یکی که ممکنه بگه نه این سآله دیگه که نه اصلا لا ضرر میخواد بگه که اون جایی که ضرر مقتضی وجود نداره. ادعا کجا ثابت
میشه؟ این ظهور، یعنی این ظهور دیگه، یعنی ظهور دلیل در اینه که مثل این که میگه مثلا ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، ضرورت مانع از اینه که حرمت در حق شما جلب بشه و الا اینجوری نیست که مردار مقصده اون برای شخص مضطر اصلا مقصده اونجوری نداشته باشه. بله مقصده وجود داره، مثلا این مقصده به ضرورت اهمی که حفظ حیات دفع ضرورت به این مانع مبتلا است و لذا مؤثر در حکم تحریمی نیست.
ظهور در ثانوی بودن دیگه
اشاره
میگه
جایی که
ضرره
من اصلا جعل حکم
نمی ندارم به لحاظ مانعیت. بله حتما اینه، من جعل ندارم اما جعل ندارم به لحاظ قصور مقتضی یا جعل ندارم به لحاظ مانع، حتما جعل ندارمه. اینجور نیست که در موارد ضرورت حکم واقعی حرمت حکم ظاهری علیت باشه. نه، کسی که مضطر به حق میتست حلال واقعی، همونجور که در لوح محفوظ نوشته خوردن گندم آن حلال، نوشته خوردن میوه در حال ضرورت حلال، منتها یکیش حلیت به لحاظ اصول مقتضی حرمت در گندم، یکی حلیت به لحاظ مانع از حرمت در میوه. خب پس مرحوم آخوند قدس سره با این بیانش در مفاد لا ضرر مشکل تخصیص اکثر رو حل کرد و محصل بیانش این که لسان لا ضرر لسان مانعیت ضرره و لسان مانعیت ضرر فرع فرض وجود مقتضی برای اون حکم لولا ضرر و اون مقتضی لا محال عنوانی غیر ضرر باید باشه و اما اگر اون مقتضی خود ضرر باشه لازمش اجتماع مانعیت و اقتضا در شیء واحده و این خلاصه امر نامعقولیه و نتیجتاً اینه که شأن لا ضرر نسبت به اون دلیلی که میخواد لا ضرر برش مقدم باشه شأن مانع به مقتضی. اینو که فرمون و این مشکل تخصیص اکثر رو حل کرد و مانع لا ضررش رو که بیان کرده بود ازش گذشت، حالا میگه ومن هنا، میگه این یه فقهی بود اول، این منشأ یک فقه دومی هم هست و من هنا یظهر این که جمع وجه تقدم لا ضرر بر اطلاق ادله احکام. خب باز بحث دیگر اینه که شما چرا لا ضرر رو بر اطلاق ادله احکام مقدم میکنید در حالی که نسبت بین لا ضرر و بین ادله احکام اولیه عموم خصوص من وجهه؟ وضو واجبه، چه ضرری چه غیر ضرری، ضرر نیست چه وضو چه غیر وضو. چطور شد شما لا ضرر رو تو سر اطلاق ادله احکام میذاری در حالی که عکسش هم ممکنه؟ اینجاست که مرحوم شیخ قدس سر رو وارد گود شده و فرموده تقدم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام به ملاک حکومته. چون به ملاک حکومته فلا تلحب النسبه، این که نسبتش رو خصوص من وجه دیگه کاری نداریم، جایی ما نسبت رو میسنجیم و با فرض اخف بودن دلیل اخف مقدمه که اون دلیل اخف جنبه نظارتی و حکومتی درش نباشه. اگر دلیل که اخفی فرض شد جنبه نظارت و حکومت بود، اخف بودنش دیگه بر ما مهم نیست، نقطه تقدمش نظارت با حکومتشه، و لذا اگر اعم من وجه آخر هم بود باز مقدمه و تعارض محکم نیست. این کلامیست که مرحوم شیخ قدس سره فرموده. مرحوم آخون قدس سره یه جوری لازرر رو بیان کرد که دیگه نمیتونه این حکومت رو بگه، به روی مبارک نیاورد اما نمیتونه دیگه بگه. آخر کارم میگه که خلاصه لازرر مقدمه و الم نقل به حکومت دلیل ضرر بر ادله احکام اولیه کما قیله، ولو قائل به حکومت نشیم اونجوری که گفتن اما ما میگه مقدمه. نگفت که دیگه من نمیتونم بگم، اما واقعا هم اینه که من واقعا نمیتونه قائل به حکومت بشه. اینجا چرا نمیتونه بشه؟ چون لازره رو همین تو چند سطری که الان بیان کردم یک کلمه تو عبارت ایشون بود، اونی که چند روز پیش گفتم که یک کلمه تو عبارت ایشونه که اون ایشونو واداره به این جمع عرفی کرده، اون کلمه اینه ها. اینه که لا ضرر نفی میکنه احکامی که برای عناوین اولی ثابت شده که یقارن الضرر احیانا، و نفی میکنه احکام موهومه ضرریگرا. این کلمه احکام موهومه، احکام موهومه منظور آخون نیست که موهوم در مقابل مظنون و در مقابل مشکوک، این موهوم یعنی احکام محتمله، این موهوم یعنی احکام مشکوک به شک بدوی، احکامی که اصلا دلیلی بر ثبوتش نیست، نه اینکه دلیل بر ثبوتش به اطلاق دلالت میکنه، اصلا از اساس دلیلی نداره که ثبوتش محتمله. مثلا نمیدونیم آیا نماز نخوندن صبح، قضا شدن نماز صبح کفاره داره یا نداره. اگر کفاره بخواد ثابت بشه چیه؟ ضرریه. این میشه احکام موهومه. خب مرحوم آخوند میگه که لازرر اینم نفی میکنه و با نگید که خب نیازی به لازرر نیست، اصل براعت هم اینو نفی میکنه. اصلا با وجود لازرر نوبت به اصل براعت نمیرسه، چون لازرر چیه؟ حکم واقعی. اصل براعت حکم ظاهری. اگر لازرر تونست این احکام مشکوکه رو نفی بکنه، یه حجت بر نفیش داریم به معنای اماره بر نفی واقع، و با اماره بر نفی واقع شکی که موضوع رفع امالای عربونه نخواهد بود. من واقعون گفت لازرر احکام موهومه رو نفی میکنه. خب احکام موهومه رو نفی میکنه، گفتن این همان، خراب کردن حکومت همان. مرحوم شیخ میگه حکومت چرا لازرر حاکمه؟ برای اینکه مرحوم شیخ میگه اگر شما بخواید لازرر رو مقدم نکنید، دیگر ادله رو بر لازرر مقدم بکنید، جایی بر لازرر باقی نمیمونه. اگر وضو و صوم و اینا از احکام ضرریه مخصص لازرر باشه، خب دیگه شما با لازرر جایی نداریم. پس لا محاله، لازرر مقدمه، حاکمه، نکته حکومتش هم لغویت لازرر لولا تقدم. حکومت یه وقت به نکته تعبیر، چون لسان دلیل لسان تفسیره، لسان دلیل لسانیه که حاکی از حکومته، مثل از تواف به بیت صلاتون. یه وقت نکته حکومت و تقدم لغویت دلیل حاکم لولا الحکومه تو فقه دیگه دارن دیگه. در یک اشاره بکنم و ردشم، در قضیه اول مالا یوکل لحمه و طیر که بین این دو عنوان نسبت اون خصوص من وجهه، ولی گفتن که فضله طیر ولو خفاش محرم الاکله پاکه. چرا پاکه؟ وانی که نسبت بین ادله مالا یوکل و لحمه و طیر اون خصوص من وجهه، در این حال به نقطه لغویت و حکومت. مرحوم آخون میبینه حکومت به نقطه لغویت دیگه نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ چون اگر بنا شد همه اطلاقات ادله احکام وضوع و صوم و صلات و اینا بر لا ضرر مقدم شد، یعنی تخصیص در لا ضرر رو، لا ضرر لغویتی درش پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه بر لا ضرر موارد احکام موهومه ای که هیچ دلیلی بر ثبوتش نیست باقی مون. خب اگر لا ضرر براش احکام مواردی باقی مون، چرا شما در وضوع ضرری لا ضرر رو مقدم میکنید یا لا در وضوع ضرری وضوع رو مخصص لا ضرر قرار بدید؟ نسبت عموم من وجهه. گفتید به نقطه حکومت، حکومت هم مبتنی بود بر لغویت، لغویتی فی البین نیست. امتنان امتنان آیا منافات داره؟
این
توقف رو کلام اینه که اصلا معنا نداره. امتنان امتنان آیا منافات داره با تعارض؟ حالا بالاخره یعنی عمدتاً یعنی خود حالا مهم نیست چه مرحوم آخون احساس میکنه که اگر بخواد از مسیر حکومت پیش بیاد نمیتونه به سرانجام برسونه، چون ملاک این حکومت اینه که لغویت اینجا اثبات بشه. لغویتی که نیست پس حکومت هم نیست. خب اگر حکومت نشد، شمای مرحوم آخون چیکار میخوای بکنی ادله احکام اولیه رو در مقایسه با لازره؟ ایشون میگه ولی من لازره رو یه جوری بیان کردم که احکام موهومه رو شامل شد، در این حال هوای این ورم داشتم لازرر رو مقدمه بر اطلاقات ادله احکام اولیه. چرا؟ به نقطه مقتضی و مانع. ایشون میگه از توفیق العرفی، متفاهم عرفی از دلیل حکم اولی و حکم عنوان ثانوی و تاریک عنوان مانعیت ضرر رو میخواد بگه مانعون، مانعون این حیثیت ثانویت بر حکم بخواد درست بکنه، مثل اضطرار، مثل دیگر موارد تاری، مثل شرط اوفو به شرط، مثل وعد و مواردی از این قبیل. چون عنوان ثانوی شد دیگه همانطوری که به ملاک لغویت و حکومت نسبت بین دو دلیل اولی و دیگری سنجیده نمیشه، به ملاک حکم اولی و ثانوی نسبت بین دو دلیل سنجیده نمیشه، بلکه حکم ثانوی بر حکم اولی مقدمه و جمع عرفی به اینه که اون حکم اولی اقتضائیون و اون حکم ثانوی به اعتبار اون حالت مانعیتش از تأثیر مقتضی مقدمون. کلام ایشان رو مراجعه بکنید تا مجدد جا داره که حتما دنبال کنن. الحمد لله رب العالمين.
متوهم یعنی اون جاهایی که خدا خودم زرن گروه اگر ضرر نبود حکمه بود، متوهم ثبوته، یعنی الان که خب ضرر هست حکمه در باقی.